ساعت 7:07 است در ایران. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز سه شنبه 20 خرداد ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت آخرین تحولات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته، همچنین شنوندگی مجله جامعه هم خواهید بود. در همین ابتدای مجله شامگاهی مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم سپیده بهکام.
سلام میکنم به شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی جدید وزارت بهداشت اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به نزدیک 176 هزار تن و شمار جانباختگان به 8425 تن رسیده است. سیما سادات لاری که امروز سه شنبه به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت معرفی شده بود گفت:
با توجه به تست های تشخیصی قطعی بیماران جدید 24 ساعت اخیرمون 2095 نفر گزارش شدند که از این تعداد 901 مورد بستری داشتیم و بهبودی یافتگان 138457 نفر بودند.
البته درباره آخرین خبرهای مربوط به کرونا در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. رئیس سازمان جهانی بهداشت میگوید با وجود نشانه‌های امیدوارکننده از جمله در اروپا، روند همه‌گیری کرونا در مسیر کاملا صعودی قرار دارد. سخنگوی تدروس آدانوم در زمانی مطرح شده که موارد اعلام شده روزانه به این سازمان بهداشت جهانی به 136 هزار تن رسیده است. به گفته او هرچند وضع در اروپا رو به بهبود است، اما در سطح جهانی رو به وخامت گذاشته. در مجموع تاکنون نزدیک به 7 میلیون ابتلا به طور رسمی به سازمان جهانی بهداشت گزارش شده و نزدیک به 400 هزار مورد درگذشت نیز به ثبت این نهاد بین المللی رسیده است. بیشترین آمار ابتلا به کرونا در جهان در آمریکا ثبت شده. بیش از 1.9 میلیون آمریکایی به ویروس کرونا مبتلا شدند و به گزارش دانشگاه جانز هاپکینز طی 4 ماه اخیر بیش از 110 هزار تن بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از بازداشت 6 تن در پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی از سوی موشک‌های سپاه و ادامه بازداشت آنان با گذشت 6 ماه از حادثه خبر داد. پیش از این شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز 18 فروردین گفته بود یک نفر به دلیل این پرونده در بازداشت به سر می‌برد و چند تن نیز به عنوان متهم احضار شدند. در بخش گزارش ها در این باره هم بیشتر خواهید شنید. سخنگوی قوه قضاییه از تأیید حکم اعدام برای محمود موسوی مجد خبر داد که به گفته او اطلاعات محل استقرار و ترددهای قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس را به سرویس های جاسوسی خارجی فروخته بود. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، غلام حسین اسماعیلی گفت که حکم اعدام این شخص که پیشتر صادر شده بود از سوی شعبه 19 دیوان عالی تایید شده است. او ادعا کرد که محمود موسوی مجد برای سازمان‌های موساد اسرائیل و CIA آمریکا در حوزه‌های مختلف امنیتی اطلاعات نیروهای مسلح از جمله نیروی قدس و نیز محل استقرار و تردد قاسم سلیمانی را جمع‌آوری کرده بود. قاسم سلیمانی و معاون 8 شعبی نیروی شبه نظامی عراقی تحت حمایت تهران و چند تن از همراهانشان روز 13 دی سال گذشته در حمله هوایی آمریکا در جاده فرودگاه بغداد کشته شدند. در این حال مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد فردی که به اعدام محکوم شده در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی در زندان بوده و حکم اولیه او در شهریور 98 صادر شده. سمیرا.
خیلی متشکرم. همکارم سپیده بهکام بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شامگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. We'll be right back. نگاهی به تازه ترین تحولات شیوع کرونا در ایران، از برکناری سخنگوی وزارت بهداشت تا بازگشایی مرزها و آخرین تحولات مربوط به لیگ قهرمانان ایران. سخنگوی قوه قضاییه میگوید 6 نفر در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه در بازداشت به سر میبرند. و گرانی و تورم در ایران ماهاست که سیری سعودی پیدا کرده. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی تا کمتر از یک ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها شنیدید از تعدادی از تغییر و تحولاتی که در رابطه با کرونا در ایران اتفاق افتاده، از جمله اینکه کسی که سخنگوی وزارت بهداشت معرفی میشد، آقای کیانوش جهانپور برکنار شده و جای خود رو به خانم لاری داده است. تحولات دیگر هم وجود داشته که برای شنیدن اونها همراه میشیم با همکارم محمد زرقومی که از طریق خط تلفن همراه ماست. محمد، نگاهی بیاندازیم به آخرین جزئیاتی که دیدی.
به سلام میکنم سمیرا و به شنوندگان. با توجه به وقت کمی که داریم اجازه بده یک جمع‌بندی بکنیم از اون چیزی که امروز بیان شد از قول مسئولان رسمی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت کرونا و اینکه به هر حال تقریبا میتونیم بگیم که 6 استان رو وضعیتش رو پرخطر اعلام کردن و از طرف دیگه گفته میشه که خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار داره. کردستان هم وضعیت زیاد جالبی نداره، چرا که مبتلایان به کرونا در سنندج نسبت دوره اول شیوع گفته شده که دو برابر شدن. از طرف دیگه شاهد این هستیم که یک سری بحران‌های جانبی هم وجود داره، از جمله کمبود تخت‌های خواب، یعنی تخت ویژه بستری شدن بیماران برای به ویژه بیمارانی که وضعیت ویژه تری دارن. مثلا در بوشهر عنوان شده که 142 تخت ویژه وجود داره و اگر مثلا 143 بیمار نیازمند این امکان باشن، یکی از اونها حتما جونش رو از دست خواهد داد. در کنار این مسئله این رو داریم که پیش از این شنیده بودیم که وضعیت کرونا در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بسیار وخیم بوده و از شیوع کرونا شنیدیم، نگرانی‌ها بسیار زیاد بود، در این باره صحبت شد. الان صحبت اینه که مرخصی کرونایی زندانیان داره لغو میشه. این اقدام رو و شاید شروعش رو از خراسان شمالی دیدیم که این مرخصی به پایان رسید. 56% از زندانیان که گفته شده مرخصی کرونایی داشتن به زندان‌ها برمیگردن. گفته میشه که قرار رعایت مسائل بهداشتی بشه، غربالگری در موردشون صورت بگیره و بازرسی‌های مداوم، اما خب باید دید که روند به چه صورتی پیش خواهد رفت. در همین خصوص امروز عبدالرضا رحمانی فضلی هم صحبت کرد. آقای رحمانی فضلی گفتش که 70% نشون میده بعد از اینکه طرح قاتل‌گذاری اجتماعی هوشمند رو به اجرا گذاشتن، بی‌توجهی صورت گرفته نسبت به پروتکل‌های بهداشتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا صادر کرده. بشنویم صحبت آقای رحمانی فضلی رو.
ما در این جلسه تصمیم گرفتیم که با حضور خود دادستان کل هم بود، در صورت عدم رعایت از همه ظرفیت‌های قانونی که ستاد مصوب کرده، کمیته دارد و اختیارات و ظرفیت‌هایی که دادستانی کل دارد، با موردی و مصداقی با مواردی که رعایت نکنند برخورد قانونی بشه.
این اولین باره که صحبت از برخورد قانونی میشه. تا پیش از این چندان این مسئله جدی گرفته نمیشد، اما الان صحبت از اینه که اگر پاساژها مراکز خرید رعایت نکنن قطعا بسته میشن و اجازه فعالیت پیدا نمی کنن. در همین ارتباط یک پورتری هم بدیم از آنچه که همکنون داره اتفاق میفته در ایران از زبان علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزیر بهداشت.
داره پرخطر در رأسشون خوزستانه، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اینا تو وضعیت پلاتیو هم تو وضعیت ثابت رو به کاهش. موج دوم فعلا خیر، ولی احتمال داره حالا از پاییز به بعد که آنفولانزا هم روش سوار میشه، اون موقع ممکنه با موج دومی هم سر و کار داشته باشیم.
برکنار از صحبت علیرضا رئیسی، ما با یک رشد 3.5% مراجعان به مراکز درمانی تهران هم شاهد بودیم. اگر اجازه میدی و وقت هست سمیرا، من یک نگاهی هم بکنم به یک سری اخبار حاشیه کنم، ببینم برای فوتبال.
حتماً محمد، حتماً، خیلی کوتاه. حتماً
می‌دونیم که امروز قرار بود که تیم ملی فوتبال ایران باید در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 مقابل عراق می‌رفت که نرفت به دلیل همین کرونا. تست 6 بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز مثبت در اومده. اشکان دژاگه ملی پوش این تیم که الان در آلمانه گفته بر نمی‌گرده به خاطر وضعیت کرونایی ایران. پیش از این هم 3 بازیکن تیم نفت آبادان به کرونا مبتلا شدن و در نظر داشته باشیم که لیگ قرار بود 29 شروع بشه که به تعویق افتاد به دوم تیر ماه و وضعیت کنونی بسیاری رو نگران کرده، به ویژه بازیکنانی که قراره در این رقابت ها شرکت کنن. مسائل دیگه هم هست که دیگه فرصتی نیست کنم برای گفتنش.
خیلی ممنونم، محمد زرقامی بود از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکرد با آخرین جزئیات از تحولات مربوط به کرونا در ایران. اما در ابتدا هم گفتم که کیانوش جهانپور از چهره‌های اصلی وزارت بهداشت حداقل در این روزهای در واقع ماه‌های اخیر بود از زمانی که شیوع کرونا در ایران آغاز شد، کسی که در ساعت‌های اولیه هر بعد از ظهر در تلویزیون ظاهر میشد و آمار مبتلایان و جانباختگان رو ارائه می کرد و توصیه هایی هم به شهروندان می کرد. امروز سه‌شنبه پایان کار او بود در این سمت و وزیر بهداشت آقای نمکی سیما سادات لاری رو به عنوان سخنگوی جدید این وزارتخانه معرفی کرد. درباره این تغییرات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا چنین گفته:
تا قبل از اپیدمی کووید 19 سخنگوی وزارت بهداشت که یکی از پست‌های معمولی اداره کل روابط عمومی وزارت بهداشت هستش، نقش چندان مهمی نداشت و اساساً تا قبل از این داستان ویروس کرونا توجه زیادی به این جایگاه نمی‌شد. اما با عالمگیر شدن این بیماری و اهمیت خبررسانی میشه گفت که آقای جهانپور در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت. تا قبل از اون هم چندان شناخته شده نبود، البته پست های قبلا داشته در وزارت بهداشت، مخصوصا در سازمان دارو و غذا، اما خب واقعا همیشه در حاشیه بوده. اما تو این چند ماه تقریبا همه جای دنیا اهمیت خبری کرونا همیشه در صدر اخبار بوده و معمولا افراد مرتبط با اون در کانون توجه بودن، ولی در ایران دو تا موضوع باعث شد که آقای جهانپور که چهره رسمی اعلام اخبار کرونا بود بیشتر بهش توجه بشه. یکی زیر سوال بودن صحت آمارهای رسمی وزارت بهداشت بود و دیگری هم حاشیه‌های سیاسی پیرامون صحبت‌های آقای جهانپور مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی. البته خب بحثایی در مورد رهبران جنبش سبز و اینها کرد، ولی واقعا همین موضوعی که میشه گفت یک جنجال هم به پا کرد مربوط میشد به همین توییتی که آقای جهانپور زده بود در رابطه با گمراه شدن جهان به دلیل نحوه اعتراض‌رسانی چینی‌ها درباره ویروس کرونا بود و در اون توییت از آمارهای چین به عنوان شوخی تلخ یاد کرده بود، که خب این موضوع واکنش فوری و اعتراضی سفیر چین در ایران رو به همراه داشت که بعدش هم سخنگوی وزارت خارجه واکنش نشون داد و از چین دلجویی کردن. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و حتی خود آقای جهانپور بعدن هم با اینکه سعی کرد توییت بزنه دلجویی کنه از سفیر چین و صحبت‌های خودش رو به نوعی پس گرفت، اما اصولگرایان تندرو و نشریه‌های وابسته به سپاه آقای جهانپور رو حتی میشه گفت کلیت وزارت بهداشت رو متهم کردن به همصدایی با بیگانگان و نمیدونم با مخصوصا ترامپ و نتانیاهو اینا، و گفتن که اینا قصد داشتند برای تخریب روابط ایران و چین توطئه کنن. شاید این بخش از قضیه یک مقداری اهمیت این جابجایی رو نشون بده.
نظرات آلان توفیقی رو میشنیدید، پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، که در رابطه با برکناری آقای جهانپور و انتخاب سیما سادات لاری به عنوان سخنگوی جدید وزارتخانه بهداشت صحبت میکرد. اما در ادامه اجازه بدید که به یک خبر دیگر بپردازیم. از کرونا فاصله بگیریم. بحث تورم و گرانی کالاها در ایران هفته هاست که ادامه داره. طیف گسترده ای از کالاها و خدمات در 3 ماه گذشته حداقل میشه گفت که گرانتر شده. قیمت حبوبات بیش از 60-70% افزایش پیدا کرده و در اظهار نظر مدیران اصناف و مسئولان دولتی هم به غیر از اعلام نگرانی و انداختن مسئولیت به گردن دیگری، ردی از تلاش برای تنظیم بازار دیده نمیشه. همکارم رضا ولیزاده از طریق خط تلفن همراه ماست. بیشتر بپردازیم به جزئیات این خبرها. رضا، افزایش قیمت‌ها بیشتر در رابطه با چه کالاها و خدماتی اتفاق افتاده؟
سمیرا، قیمت بیشتر کالاها و خدمات گران‌تر شده. برخی از کالاها بعد از ماه رمضان افزایش داشته، مثل روغن که 10% گران‌تر شده یا برنج و گوشت 10-15%. رئیس اتحادیه نونهای فانتزی از افزایش 15-20% قیمت این نونان خبر داده. رئیس اتحادیه خواربار فروشان شهر کرد میگه قیمت حبوبات بین 60-80% در این استان افزایش یافته که در باقی استانها هم مشابه هست. دیروز کمال علیپور خنکداری نماینده قائمشهر در مجلس از افزایش 20% نرخ بلیط حمل و نقل ریلی انتقاد کرد. نرخ تاکسی های اینترنتی که یک زمانی جایگزین نسبتاً ارزانی بود بین 15-20% گران‌تر شده. در مورد دلیل افزایش قیمت سیگار هم رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفته به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه تولید سیگار، هر نوع نوسانی در قیمت ارز بر قیمت تمام شدهش تأثیر میذاره. نرخ‌ها در بازار لوازم خانگی هم تابع نرخ ارز هست و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت هم میگه افزایش نرخ لوازم خانگی به دلیل ورود قطعات مختلف نیازمند اختصاص ارز با نرخ دولتیه. و همه اینها رو بذاریم کنار این موضوع که کمیته مزد شورای عالی کار هزینه یک خانوار 3 نفری رو حدود 5 میلیون تومان اعلام کرده، در حالی که حداقل حقوق یک کارگر بدون مزایا 1,900,000 تومانه.
رضا، اگر که بخوایم نگاهی بیاندازیم به بازار مسکن، چون آماری که اعلام کردی به کالا و خدمات مربوط بود، در حوزه مسکن چه تغییراتی رو داشتیم در قیمت‌ها؟
مرکز آمار میگه در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 17 میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 33% رشد داشته. این رشد قیمت در مورد اجاره هم هست. در اسفند و فروردین فعالیت‌های ساختمانی به دلیل شیوع کرونا در ایران محدود شده بود، اما الان دوباره به حالت عادی برگشته و در همین اردیبهشت ماهی که گذشت فعالیت‌های ساختمانی 2 برابر شد. به همین دلیل مواد و مصالح ساختمانی هم 20% گرونتر شده که همین باز قیمت مسکن رو چه در حوزه خرید و فروش و چه اجاره روش تأثیر میذاره. سمیر
رضا، در رابطه با این افزایش قیمت‌ها آیا توضیحی از سوی نهادهای صنفی دولتی که مسئول کنترل نرخ‌ها و تنظیم بازار هستند ارائه شده؟
با اعداد و ارقامی که مسئولان از وضعیت اقتصادی کشور میگن معلوم نیست وضعیت این گرانی‌ها به کجا برسه. همین امروز فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد ایران تخمین زده 140 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه امسال ایران محقق نمیشه. من از رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها به عنوان اتحادیه‌ای که با اقلام اساسی مردم سر و کار داره شروع می‌کنم که میگه افزایش قیمت تقصیر مغازه‌ها نیست، قیمت رو کارخانه‌ها و دلال‌ها افزایش دادن و اصناف هم وقتی کالای رو گران بخرن مجبورن با 15% افزایش بفروشن. در طرف دیگه ماجرا، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعدیلات در یک گفتگوی تلویزیونی توپ رو به زمین سازمان حمایت از مصرف کنندگان انداخته و میگه مسئولان سازمان حمایت از مصرف کننده از همون ابتدای سال افزایش قیمت قانونی رو اعلام کنند تا تولید کننده و مصرف کننده تکلیف خودش رو بدونه. و خبرگزاری تسنیم هم نوشته در حالی که این روزها بازار کالاهای اساسی با افزایش بی‌ضابطه قیمت روبرو شده، مسئولان وزارت صمت صرفاً به دنبال ساماندهی بازار خودرو هستند. سمیدو،
خیلی متشکرم. همکارم رضا ولیزاده بود با آخرین خبرها و جزئیات از افزایش قیمتها در ایران که از 3 ماه گذشته به شکل محسوس‌تری بوده و در شهرهای مختلف ایران یا حتی در روستاها احساس شده، چیزی که در آمارهای مرکز آمار ایران یا پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم مشاهده میشه. اما در ادامه مجله شامگاهی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
برای مردم باور کردنی نیست که معاونت قوه قضاییه این همه رشوه بگیرد و ریاست قوه خبر نداشته باشه. به هر حال همه با هم بودن و دست تو همه، خود آقای آمل لاریجانی هم این رشوه رو گرفتن، شک نمی کنیم درش.
خیلی جالبه، آقای رئیسی هشدار دادن به مفسدان اقتصادی که اونور دنیا هستن. من میخوام بگم آقای رئیسی، مفسدان ریز و دروش بغل دستتون هستن، مردم رو سیاه نکنی. آقای قالیباف هستن و کسایی دیگه، آقای لاریجانی، شما چرا دنبال این مفسدا اونور آب میگردید؟ اینور که بیشتر هستن، مردم رو کمتر سیاه کنین، همه چیز برای مردم روشنه.
یک پلیس در آمریکا یک نفر رو میکشه، دولت آمریکا هیچ نقشی در این قتل نداشته. بعد آقایان داد میزنن حقوق بشر از بین رفت، حقوق بشر پایمال شد، از این حرفا. در ایران 40 سال انسانها را شلاق میزنن، فکر کنم این حقوق بشره. 40 سال زنها را در استادیوم راه نمیدن، 40 سال زنها را نمیذارن آواز بخونن، انسان ها را در طول بیرون به گفته خودشون 230 نفر را کشتن، یک نفر محاکمه نشد. هواپیمای مسافربری را زدن با 176 نفر مسافر، یک نفر محاکمه نشد. یک دوز، یک گسپندی را دزدید و اونم دستش را قطع کردن، اونم از بیچاره و بدبختی. اینا فکر کنم همش حقوق بشره. فقط در آمریکا یک نفر کشته شده، زمین آسمون دیگه خراب شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
اما در رابطه با صحبت‌های همکارم رضا ولیزاده درباره نرخ تورم، ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی صحبت کردم و از او درباره دلایل این افزایش‌ها به ویژه در کالاهای اساسی پرسیدم.
در سایر کشورها حاکمیت‌ها تورم کالای اساسی رو سعی می‌کنن با ابزارهای گوناگون، سیاست‌های مختلف و بهبود ساختاری مانعش بشن. اما گرانی‌هایی که الان هست به چند بخش میشه تقسیم کرد. الان بعضی از گرانی‌ها مستقیمه، به این معنی که دولت خدمات عمومی رو مثل حمل و نقل یا فرزن آموزش پرورش، خدمات بهداشت درمان رو خودش داره افزایش میده و دلیلش هم خب ابراز میکنم که کسر بودجه است و اینکه درآمدهای دولت کفاف هزینه هاش رو نمیده. اما برخی دیگه از این گرانی ها و تورم مربوط است به ناکارآمدی ساختار حاکمیت و کسر بودجه شدیدی که وجود داره و دولت مجبور میشه که دست به استقراض از بانک مرکزی بزنه و با سرازیر کردن نقدینگی به بازار قدرت خرید ریال در مقابل کالا کاهش پیدا میکنه. در مورد اول البته هیچ توجیهی نیست. دولت علارغم اینکه مدعی است که دلالان یا بخش خصوصی این کار رو میکنه، خودش یکی از گران فروشترین واحدهای اقتصادی تلقی میشه. اما مسئله تنها منحصر به این داستان نیست، بلکه باید توجه داشت که الان بنا به تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد حقیقی خانوار، نه درآمد اسمیش بلکه درآمد حقیقی، یعنی کل اون درآمدی که داره، با کسر تورم در این 10 سال اخیر حدوداً به یک سوم رسیده. بنابراین با توجه به این تورم شدید و بیکاری که فزاینده هست، حالا تحت تاثیر ساختارها، سیاستها و تحریمها، شرایط به گونه ای شده که لایه‌های بیشتری از طبقات اجتماعی فقیرتر میشن، کما اینکه خود حاکمیت به طور ضمنی اشاره داره که نزدیک 70% الان مشمول یارانه هستن، به زبان دیگه اینها فقیر تلقی میشن. منتها با این فرایندی که از انتظار میره که این فقرا شدت فقر براشون دردناکتر بشه در آینده نزدیک.
آقای علوی، فکر میکنم چند روز پیش با هم صحبت میکردیم در رابطه با اینکه در استان تهران خط فقر بالاتر رفته و یک خانوار 4 نفره زمانی اگر درآمدش زیر 2.5 میلیون تومان در ماه بود، الان با 4.5 میلیون تومان زیر خط فقر محسوب میشه.
بله همینجوره. خب این معنای این خط فقری که بر اساس آماری که خود دستگاه حکومتی میدن اینه که اکثریت نیروی کار ایران، اهم از کارگران، کارمندان و همچنین بازنشستگان، اینها زیر خط فقر هستند. اینجا باید اشاره کرد که در میان این فقرا زنها که سطح کمی از اشتغال رو میپوشوندن و سهمشون در بازار کار کمه، و همچنین که مناطق دور افتاده از تهران که کمتر مشمول سرمایه گذاری های انبوه هستند و از ثمرات رشد اقتصادی بهره میبرن، اونها بیشتر صدمه میبینن.
آقای علوی، این که در یک تصویر بزرگتر در حوزه هایی که ممکن اصلا به چشم نیاد، این تورم چه تأثیری میتونه بگذاره؟
آخرین آمار مربوط به رشد جمعیت رو اگه ما نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که رشد جمعیت بسیار کاهش پیدا کرده و همچنین نرخ ازدواج هم بسیار کاهش پیدا کرده. این نشون میده که تشکیل خانواده با توجه به گرانی مسکن که شما بهش اشاره کردید، با توجه به گرانی کالاهای اساسی، سطحی ترین سطح زندگی هم فراهم نمیشه و شکاف میان درآمد و هزینه و افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که اساسا خانواده تشکیل نمیشه، یا اگر تشکیل هم بشه در اینجا باید دید که جمعیت ایران به شدت کاهش پیدا میکنه و در آینده ما شاهد پیرتر شدن جمعیت و نیروی کار پایین بود، به این معنا که نیروی تولیدی جامعه اقتصادی ایران کاهش پیدا میکنه و این رشد اقتصادی رو به شدت تهدید میکنه و حتی سطح زندگی حداقل.
گفتگو با احمد علوی رو میشنیدی در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها در حوزه کالا و خدمات. اما در گزارش دیگر باز هم از ایران، سخنگوی قوه قضاییه امروز اعلام کرد که 6 نفر در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه در حال حاضر در بازداشت هستند. ساعتی پیش با همکارم رضا حقیقت نژاد صحبت کردم و از او پرسیدم که چطور در فروردین ماه تعداد افراد بازداشتی 1 تن اعلام شد و حالا بعد از 6 ماه 1 نفر به 6 نفر تغییر کرده.
اول اون خبر 1 نفر رو اتفاقاً آقای ظریف در مصاحبه رسانه‌های غربی اعلام کرد که مثلا یک نوعی بگه که ایران داره به این پرونده رسیدگی میکنه و از همون ابتدا در داخل کشور حتی یه وقتی از سوی آقای روحانی این موضوع مطرح شد که این خطای یک فرد نیست، چون میدونید که به طور گسترده تبلیغات میکردن که این خطای فردی بوده و اشتباه فردی بوده و کل ماجرا داشت روی 1 نفر که میگفتن که عامل شلیک بوده، مسئول پدافند بوده، خلاصه میشد. توی این مسیر که فشارهای رسانه‌ای به خصوص در خارج از کشور از جانب بازماندگان قربانیان اونجا افزایش پیدا کرد، به نظر میرسه یک بخشی از این فشارها به نوعی جواب داده. الان تعداد بیشتری رو دارن معرفی میکنن، پس اون 6 نفر انگار ما با یک عضو یک شبکه، یک شبکه‌ای از مقصران با اینجا مواجه هستیم که یک نوعی اون فشار ناشی روانی که در سطح رسانه‌ها و خانواده داشتن یاد این رو کم بکنن و بگن این گونه نیست که ما میخوایم کل این فاجعه رو تقلیل بدیم به 1 نفر و الان رسیدیم به یک مثلا پرونده بزرگتر. این که اون تعداد رو هم افزایش دادن شاید یک نوع پیام هم رو دارن میدن که ما این پرونده رو رها نکردیم و در حال پیگیریش هستیم. منتها چون اینجا شفافیتی وجود نداره در این زمینه و تا حالا حتی مثلا مشخصات تحقیقات دقیقی این افراد، مسئولیتشون هم اعلام نشده، حتی در مورد اون فرد اعلام نشده که در چه مراحلی هستش. میشه گفتش که در مجموع این پیام‌ها فقط یک تاکتیک‌های رسانه‌ای هستن که به یک نوعی اون روند فشار برای پیگیری پرونده رو منحرف بکنه. یا
صحبت های همکارم رضا حقیقت نژاد رو میشنیدید درباره بازداشت 6 تن در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی. اما در پاییز امسال تحریم های تسلیحاتی ایران تمدید نخواهد شد. آمریکا در تلاش است که این تحریم ها رو تمدید بکنه. روسیه هم همزمان مانع میخواهد که مانع از تمدید آنها شود. جزئیات رو بشنوید از آن رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه دولت دونالد ترامپ را متهم کرد که سیاست کنونیش در قبال ایران متأثر از اختلافهای داخلی در آمریکاست و از جامعه جهانی خواست تلاشها برای وضع تحریم‌های تسلیحاتی دائمی علیه ایران را محکوم کنند. به گزارش تاس، سرگی لاوروف در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد آمریکا با انصراف از اجرای تعهدات برجمی‌اش نمی‌تواند از حقوق خود در چارچوب این توافق استفاده کند و به گفته وی تلاش برای ثابت کردن عکس این موضوع غیر مسئولانه و مضحک است. هفته گذشته گزارش شد وسیلی نیبینز سفیر روسیه در سازمان ملل متحد نیز طی نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد مسکو به هر گونه اقدام واشنگتن در راستای احیای تحریم‌های بین‌المللی و یا تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران مخالفت خواهد کرد. یوری فیودوروف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است روسیه برای ممانعت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصمیم جدی گرفته.
مخالفت صریح با تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران بدان معناست که روسیه برای فروش سلاح به ایران تصمیم جدی گرفته. طرفداران این تصمیم میگویند غیر از سود مالی، فروش سلاح به ایران این کشور را به ما وابسته‌تر خواهد کرد، باعث تقویت موقعیت روسیه در خاورمیانه می شود و همچنین با آمریکا نشان می دهد که نمی تواند در سازمان های بین المللی نفوذ روسیه را نادیده بگیرد. برخلاف آمریکا که می خواهد ایران را تضعیف کند و مانع سیاست های مخرب ایران در منطقه شود، روسیه بر آن است که مجهز کردن ایران به تسلیحات پیشرفته این کشور را به سلاح هسته‌ای بی نیاز خواهد کرد. به نظر می رسد طرفداران فروش سلاح به ایران بر مخالفان این تصمیم غلبه کردند. کسانی که خواهان بهبود روابط با آمریکا هستند و با توجه به سیاست‌های منطقه‌ای ایران نگرانند فروش تسلیحات پیشرفته به این کشور موجب افزایش تنش‌ها شود.
جمعه کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد کشورش پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را در اختیار روسیه و سایر کشورهای طرف برجام قرار داده و به زودی این لایحه به دست همه اعضای شورای امنیت میرسد. آمریکا بارها گفته دور نگه داشتن جنگ افزار از دسترس ایران به نفع هم است و جمعه سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از چین و روسیه خواست به اجماع جهانی درباره ایران بپیوندند. ایگر پانارین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مخالفت روسیه به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران قطعی نیست.
جنگ لفظی بسیار شدید است، اما نتایج قطعی آن را تنها هنگام رأی‌گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهیم فهمید. روسیه سیاست آمریکا در قبال ایران را محکوم می‌کند و صراحتاً حامی ایران است، اما واقعیت این است که ایران قدرتمند و تشدید احتمالی تنش‌های منطقه‌ای در پی دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته به ضرر روسیه است. همچنین وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا افزایش چشمگیر تنش با این کشور و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت.
مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده، فروش سلاح به ایران به مدت 5 سال محدود شده و این محدودیت‌ها پاییز امسال به پایان می‌رسد. آمریکا که برای ترغیب ایران به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید اتمی موشکی و منطقه‌ایش روی کرده فشار حداکثری در قبال این کشور اتخاذ کرده، برها از شورای امنیت خواسته تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند. اما روسیه و چین برانند که با خروج از برجام آمریکا نمی‌تواند از مکانیزم ماشه برای احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند و به گفته آنها راه دیگری برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی وجود ندارد.
گزارش آنا رایسکایا رو میشنیدید، همکار رادیو فردا در کیف. اما به پایان مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 20 خرداد میرسیم. در ادامه از شما دعوت میکنم تا جامعه رو بشنوید.
جامعه. پنجم ژوئن در تقویم جهان روز جهانی محیط زیست بود، روزی که قرار است حواسمون را بیشتر جمع محیطی کند که در آن زندگی می‌کنیم. این کره زمین و ما زیستمندان در آن تاریخی را با هم پشت سر گذاشتیم. اینکه انسان تا به حال با کره زمین و سایر جانداران موجود در جهان چه کرده و چه نکرده، شاید امروز دیگر چیزی نباشد که ما ندانیم. دست کم در ماه‌های گذشته و با جهانگیری بحران کرونا، همه ما خیلی بیشتر از نقش خودمان در تخریب محیط زیست می‌دانیم. از زیاده خواهی‌های انسان و پیشروی هر روز بیشتر و بیشترش در طبیعت. در چند سال گذشته اما به موازات افزایش زیاده خواهی‌های انسان، گروهی از شهروندان هم هر روز فعال و فعال‌تر شدند. گروهی که می‌گویند هر یک شهروند می‌تواند با پیش گرفتن سبک زندگی سبز که در آن اخلاق زیست محیطی و توجه به محیط اطراف، به شیوه‌های مصرف، به محصولی که می‌خریم، به غذایی که دور می‌ریزیم، به لباسی که می‌پوشیم و به خیلی جزئیات دیگر در بهبود شرایط محیط زیست نقش داشته باشد. آیا شهروندان می توانند با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، کمتر مصرف کردن پلاستیک، آشغال نریختن در شهر و طبیعت، خرید از بازارهای محلی و کوچک و پرهیز از مصرفگرایی تجملی اثر قابل توجهی روی روند تخریب محیط زیست بگذارند؟ این پرسش هاییست که من فهیمه خضر حیدری این هفته در مجله جامعه رادیو فردا که به مناسبت روز جهانی محیط زیست طولانی تر از همیشه هم هست، با ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ و سام خسروی فرد پژوهشگر محیط زیست طرح کردم. سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. آقای کرمی، من فکر میکنم که بد نیست اصلا بحث این هفتمونو که به مناسبت روز جهانی محیط زیست هم هست از اینجا شروع بکنیم که یک ایدهی به نام زندگی سبز رو، سبک زندگی سبز رو شما شخصا مدت قابل توجه است که دنبال میکنید، یعنی راجبش مینویسید، یه حتی میتونم بگم شیوه نامه در مورد این زندگی و سبک زندگی سبز دارین ارائه میکنین که دنبال کردنش به من شهروندی که میخوام مسئول باشم در قبال محیط زیستم میتونه یه راهنمایی بده که خب چگونه عمل بکنم. حالا وارد جزئیاتش میشیم، ولی قبلش میخوام بگم که با این همه فجایع زیست محیطی که در جهان باش رو به رو هستیم، در ایران به شکلی و در همه جای دیگه جهان هم به اشکال دیگر، آیا حقیقتاً من شهروند با دنبال کردن یک راهنمای زندگی سبز میتونم منشأ اثری باشم و تأثیری داشته باشم؟ اون تأثیر اگر هست چیست؟
ما باید ببینیم که ما که میگیم مسئله محیط زیست یا مشکل محیط زیست، این یک خیلی کلیه، باید دسته‌بندی کنیم کدوم مسئله کدوم مشکل. مثلا من توی ایران بخوام مثال بزنم، بعضی از مسائل و مشکلات ارتباط مستقیم داره با رفتار شهروندان، مثل زباله. زباله شاید بگم نیمی از مسئله مربوط به مردمه، نیمی از مسئله هم مربوط به حاکمیت، به مدیریت محیطیه. شما جایی که ظرف زباله باشه، خب زبالت اون تو میذاری، نباشه ممکنه پرت کنه این بر اون بر. اینجا یا اگه مردم کمتر زباله تولید کنن، اگه مردم خودشون تو خونه مثلا بازیافت کنن، اگر جدا بکنن درون، اینا خیلی بحثه مسئولیت فردی معنا پیدا میکنه. اما یه جایی هم هست که کاملا تو حیطه حاکمیته، مثل عمده بحث آلودگی هوا. خب اگه بنزین نامناسب داره توزیع میشه چیکار میشه کرد؟ توی شهری اگه شبکه حمل و نقل عمومی وجود نداره خب چیکار میشه کرد؟ اگه مردم حق دسترسی به شهر خودرو پاک ندارن خب چیکار میشه کرد؟ یک جریان سیاسی که همه میخواد آوار مشکلات رو بریزه روی سر مردم، اگه اوضاع اقتصادی خرابه برای اینکه مردم نمیدونم یا بنز کافی تلاش نمیکنن یا به اصطلاح مردم مثلا دزدن، اگه اخلاق خرابه، اگه سیاست خرابه، میگن خب مثلا این حاکمان مگه از کجا اومدن؟ محیط زیست رو هم به میشه میگفتن خب تا مردم آلوده میکنند و تا مردم فرهنگشان چین و چند است، همین است، از خودمان شروع کنم. اینا من حرفم این بوده که عمده مشکلات بر دوش مردم نیست، بر دوش حاکمیت. اگه از خودمان شروع کنیم تا 100 سال دیگه هم خیلی از این مشکلات نه حل میشه و شاید بدتر هم بشه. و در این حال که مسئولیت فردی مثل یک مسئولیتی است که لازمه همه باید انجام بدن، در دراز مدت موثره، ولی در کوتاه مدت ما با بحران‌های بزرگ محیط زیستی روبرو هستیم که فقط در سازوکارهای سیاسی و اقتصادی قابل حل است.
آقای کرمی، خب اون وقت اینجا من از شما میپرسم که اگه قرار من شهروند زباله نریزم، پلاستیک کمتر مصرف کنم، یا خیلی از حالا جزئیات بیشتری که میتونیم بهش صحبت بکنیم و یک شهروند به قول شما سبزگرا باشم و بعد این در 100 سال آینده هم جواب نده، چه انگیزه باقی میمونه که من بخوام این کار بکنم؟
ببینید، تو حوزه مثل زباله، مثل فاضلاب، مثل مصرف، من نمیگم حالا 100 سال دیگه، ولی به هر حال موثره، یعنی حتی در کوتاه مدت هم شاید موثر باشه. اما یک حوزه‌ای هست، مثلا دارم میگم روی بحث منابع آب، منابع آب ما توی آب شرب هدر نمیره، مثلا توی کشاورزی ناپایدار هدر میره. کشاورزی ناپایدار چرا داره چیز میشه؟ برای یک هدف ایدئولوژیک که به سرزمین تحمیل شده. خب اون هدف ایدئولوژیک که مردم تعیین نکردن، مردم نخواستن اون هدف رو، اونجا یک بس کاملا یک نکته سیاسیه. اما در یک حوزه‌ای هست، مثلا اینکه ما میتونیم یک به هر حال جای کمتر آلوده‌ای داشته باشیم، میتونیم شهر پاکتری داشته باشیم، مسئولیت فردی موثره در کوتاه مدت، اما در کوتاه مدت قطعا مسئولیت حاکمیتی بیشتره. در دراز مدت در به هر حال مسئولیت فردی، اگه فرض کنیم یک ویژگی اخلاقی، ویژگی های اخلاقی غالب میتونن تبدیل بشن به مطالبات اجتماعی و در نهایت سیاسی غالب، از اون جهت میتونه موثر
باشه. آقای خسروی فرد، صحبت آقای کرمی رو شنیدید، من سوالمو با شما هم تکرار میکنم، حالا شاید بخواید دیدگاه ایشون رو هم راجبش صحبتی بکنید. این که من شهروند چقدر نقش دارم؟ آقای کرمی میگن که به شکل محدود حتی در کوتاه مدت هم ما میتونیم نقش داشته باشیم با در پیش گرفتن یک سبک زندگی که اخلاق زیست محیطی درش در مرکز توجه هست. میخوام ببینم که من شهروند حقیقتاً چقدر نقش دارم، میتونم نقش بازی بکنم در مراقبت از محیط زیست و در اینکه کمک کنم بدتر نشه اوضاع از اینی که هست.
من فکر میکنم که یک اشتباهی که محیط زیستی ها انجام میدن، این پروژه شرمنده سازی شهروندانه، به این ترتیب که به ما گفته میشه کیسه خرید مصرف نکنید و اگرم میخوایم مصرف کنیم خب پولشو از ما میگیرن، یا مثلا در دوران کرونا آب کمتر مصرف بکنید. خب مردم وقتی نگران سلامتیشون هستن چرا نباید آب مصرف کنن؟ یا محصولات آرایشی یا محصولات خوراکی مصرف بکنید که درش روغن نخل نیست. خب میدونید که روغن نخل چگونه به دست میاد، جنگل‌های استوایی رو قطع میکنن و درخت نخل صنعتی میکنن. خب چرا من باید من مصرف کننده اینقدر شرمنده باشم؟ این حرفایی که زده میشه در ارتباط با مسئولیت‌های اجتماعی فردی حرفای درستی است، اما بازده چندانی نداره. من فکر میکنم فراتر از دولت‌ها، این سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و چند ملیتی هستند که باید روششون رو عوض بکنن. مثلا میدونیم که در اپریل 2017 یا حتی 2019 آمار پراکنده‌ای وجود داره که فقط در امریکا حدود 4 میلیون خودرو فروش نرفته. به من شهروند گفته میشه که زباله کمتر مصرف کنم، زبالهمو تفکیک کنم، ولی خودروسازا خودروهای نو فروش نرفته رو وارد بازار نمی‌کنن برای اینکه قیمت بازار رو پایین نیارن. شما در نظر بگیرید که اگر به طور متوسط وزن هر خودرو 1500 کیلوگرم باشه و تولید زباله هر نفر در امریکا یا کانادا رو مثلا 2 کیلوگرم در نظر بگیریم حدودا، شما باید در امریکا یا کانادا که زندگی میکنید 2 سال هیچ زباله‌ای تولید نکنید تا برابر بشه با یک دستگاه خودرو نوع راهی قبرستان خودروها شده. ما چقدر باید خودمون رو در واقع محدود بکنیم برای اینکه تازه هم وزن بشیم از نظر تولید زباله با وزن اون خودرو نو که وارد بازار مصرف نشده؟
واقعا برای من به عنوان یه شهروند الان این سوال ایجاد میشه، این مقایسه‌ای که آقای کرمی، آقای خسروی فرد کردن از 1500 کیلوگرم وزن یک خودرو و حالا مثلا میزان آشغالی که یک شهروند تولید میکنه، خیلی مقایسه ناامید کننده ایه. یعنی تهش ما هر چقدر هم رعایت بکنیم، هر چقدر زیست سبز داشته باشیم، ظاهرا زورمون نمیرسه و اون شرمنده سازی که آقای خسروی فرد ازش صحبت میکنن فقط برامون تهش باقی میمونه.
به نظر من حتما مسئولیت فردی، یعنی که شما اگر یک جامعه ایدئال، اگر یک زندگی ایدئال میخواید، در وهله اول شما، ما ممکن میگیم مثلا محیط زیست، داخل خونه هم یک محیط زیست، محل کار یک محیط زیست، مدرسه یک محیط زیست، بزرگتر شهر محیط زیست، کشور یک محیط زیست، اینها اکوسیستم های در ابعاد مختلف هستند. شما در اکوسیستم منزل خودتون میتونید خیلی موثر باشید، میتونید یک خونه تمیز، پنجره، هم کاری که مردم ایران دارن میکنن. مردم ایران اغلب در خونه های خیلی گرانتر از توان اقتصادی واقعیشون زندگی میکنن، با پرده های ضخیم، چون پشت این پرده ها داخل خونه حریم شخصی دارن، اما از اون پنجره به بیرون اون دیگه اکوسیستم اونا نیست، اکوسیستمی نیست که روش تأثیر داشته باشن، اونو رها میکنن. ما به این تو مدیریت محیطی میگه فاصله بین حریم عمومی و حریم خصوصی. شما به عنوان یک شهروند عادت کردن به حفظ محیط زیست دست کم حریم خصوصیت رو حفظ میکنه، شاید اثر محدودی هم روی حریم عمومی داشته باشه، ولی در نهایت مدیریت حریم عمومی با شما نیست، با حاکمیت. اگر حاکمیت لوازم و ابزار مناسب رو فراهم نکنه، هرگز پاکی و اون به اصطلاح سلامت حریم خصوصی به اون پاکی و سلامت و اون بقا و پایداری حریم عمومی منجر نمیشه.
آقای کرمی، باز میخوام از شما بپرسم، چون اشاره کردید به اکوسیستمی که آدما در خونهشون دارن، برای اینکه مثلا نظافت یا پاکیزگی در خونه های ایرانی اغلب امر پسندیده و تحسین شده و اتفاق میفته، ولی همون خانواده مثلا شیشه ماشینو میکشن پایین و آشغالو میریزن بیرون.
ببینید، نزدیک شدن حریم خصوصی به حریم عمومی یک امر سیاسیه، یک امر اخلاقی، فرهنگی و حتی اجتماعی نیست. اینکه شما به هر حال تحت لوای یک حکومتی زندگی بکنید که به اون حکومت اعتماد دارید، اون حکومت شما در شکل گیریش نقش دارید.